31 تیر 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی باقی موند از تنبیه نهم، به جهت اینکه خیلی مربوط به بحث نبود حذفش کرده. حالا دیدم اگر متذکر بشیم بد نیست. اون این است که داعی نفسانی نسبت به افعال، ببینیم که آیا تنافی با قصد قربت در عبادات دارد یا ندارد، و اگر داعی نفسانی باشد امتثال تحقق پیدا کرده است در عبادات یا غیر عبادات به نحو اطلاق یا نه. مثال برای شما میزنم، تابستون هوا گرمه، غسلم بر عهده کسی واجب است، یه آب تنی میکند و در ضمن این آب تنی غسل خودش را هم انجام میدهد. سلام. یعنی قصد از انجام آب تنی غسل فقط غسل نیست، میخواد خونکم بشه. تابستان از خواب برخواسته است، میخواد دست و صورت هم بشوید، در این حال وضو هم میگیرد. باز تابستان است، یه فضای خنک میخواد، میخواد قدری خنک بشه. مسجد کولر گازی دارد، ببیند بهترین جا رفتن به مسجد است که خنک بشه. در ضمن اونجا که رفته است نمازش هم میخواد. اگر در عبادات داعی نفسانی هم ذمیمه شد، آیا عبادت محکوم به بطلان است؟ و در غیر عبادات اگر داعی نفسانی ذمیمه شد، آیا تکلیف انجام شده است؟ اداء دین واجب است، اداء دین میکند، لکن لا به خاطر وجوبش، به خاطر اینکه آبروش محفوظ بماند و اعتبار پیدا بکند اداء دین بکند. لباسش نجس است، لباس را تطهیر میکند، لا به جهت اینکه لباس تطهیر بشد، به جهت اینکه تمیز بشه. به جهت تمیزی لباس را میشورد. آیا در این موارد ادای تکلیف ولو واجب توسلی، آیا ادای تکلیفش رو کرده است یا نه؟ در واجبات توسلی که میگم بلا اشکال ادای تکلیفش رو کرده است و هیچ اشکالی ندارد، به جهت اینکه واجب توسلی منوط نیست به قصد قربت یا حتی قصد فعل. لباسشو میشورد تمیز بشد، در این حال خود به خود آب کشیدن میشد دیگه، کفایت. دستش رو میشورد که دستش تمیز بشد، خود به خود دست که متنجس بوده تطهیر میشود، کفایت. اداء دین میکند به جهت اعتبار، و به جهت اینکه آب روش محفوظ بماند یا کسب اعتبار کند، کفایت ادای دین شد. پس بنابراین در واجبات توسلیه اگر داعی نفسانی هم وجود داشته باشد، تکلیف ادا شده است و اشکالی ندارد. حالا آیا اجر و ثواب بهش تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ اون شیء آخری است که اجر و ثواب تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد. بدیهی است اجر و ثواب تعلق میگیرد به کسی که به قصد چی تکلیف را اتیان کند؟ به قصد امتثال امر مولا. و الا اگر شما قصد امتثال امر مولا را ندارید که اجر و ثواب تعلق نمیگیرد. اگر به جهت کسب اعتبار ادای دین میکند، اجر و ثواب ندارد. اگر دست و لباسش رو به جهت پاکیزگی میشورد و نه به جهت تطهیر شرعی، سلام، معلوم نیست که بگم که ثواب بهش تعلق میگیرد. پس بنابراین لکن واجب انجام شده است، چون واجب منوط به قصد قربت نیست. هازا کلو در توسلیات. و اما در تعبدیات، تعبدیاتی که میبایست فعل به دایی امر مولا باشد، قصد قربت درش معتبر است، اینا چه حکمی دارن؟ آیا این موارد بفرمایید که اگر داعی نفسانی درش آمد، قصد قربت از بین می رود؟ میگم اینجا هاهنا اقسام. یک قسم این است که فعل را مکلف انجام می دهد یا نهی رو ترک می کند به داعی امر مولا، یا ترک به داعی نهی مولا، ولی داعی نفسانی مندک در این امر مولاست. یعنی میرد نمازشو بخوند و برای خوندن نماز وارد مسجد می شود، ولی دو تا مسجد دم دستش، یه مسجدی که کولر گازی دارد و خنک و خوب است، یه مسجدی که پنکم ندارد. تو اون مسجدی که پنک ندارد برد، باید شور عرق بریزد و نماز بخواند، و اون مسجد کولر گازی دارد، به خاطر خدا رفته نماز را هم برای خدا می خواند. اما میگه حالا ما چه دایی داریم بریم اونجایی که داغه؟ خب میریم اونجایی که خنکه، نمازمونم می خونیم. پس دایی رفتن به اون مسجد خنکی هم هست، اما این دایی مندک در دایی امر مولاست. توجه می فرمایید؟ و الا اگر قصد نماز خوندن نداشت، اصلا نه به این مسجد میرفت نه به اون مسجد. درست شد؟ پس بنابراین داعی اولیه امر مولاست که برم نمازمو بخونم، لکن این نمازمو بخونم یه داعی نفسانی هم درش هست، اندکاک درش دارد که خنک برم مسجدی که خنک بشه. خب این اشکال داره؟ خب این پر واضح هست که چون داعی اصلی اطاعت از امر مولاست، اون داعی نفسانی در ضمن نشست، او اشکالی نداره. شما همین را عکسش کنید. اما اگر عکس بود، داعی اصلی داعی نفسانی بود، میل نفسانی بود، و داعویت امر مولا مندک که در او شد. توجه فرمودی؟ این چه صورت پیدا میکنه؟ یعنی به جهت امر نفسانی، به جهت خنک شدن میپرد تو آب، تمام قصدش خنک شدن. بعد حالا که دارد میپرد تو آب میگه خب حالا با که داریم خنک میشیم بذار نیت غسلمونم بکن. توجه میفرمایید؟ یعنی که داعی نفسانی داعی اصلی است و داعی امر مولا مندک که در او می شود. خب این قسمم به حسب ظاهر محکوم به بطلان است، به جهت اینکه داعی اصلی و اساسی چیه؟ داعی نفسانی است. وقتی که داعی نفسانی شد، پس اگر داعی نفسانی نبود فعل رو اتیان نمی کرد. توجه کردید؟ بنابراین اونی که موجب اتیان به فعل است داعی نفسانی است. وقتی او موجب اتیان به فعل است، این عبادت محکوم به بطلان است. چرا؟ امر مولا تعبدی است، باید که دایی آن. نه خب به صرف امتثال کافی نیست دیگه، توسلی که نیست. به قصد نه، به قصد غربت. نه نه نه، قصد غربت نیست، عکسشو که پذیرفتی. دقت فلسفی نیست. اگر اجازه بدی، اگر اون میل نفسانی نبود توجه کردی؟ اتیان نمی کرد. پس چه چیز سبب اتیان شده است؟ لله تعالی سبب اتیان شده است یا لداعی نفسانی؟ خلاص، خلاص شد. داعی نفسانی سفته. نه ببینید، اگر داعی نفسانی نبود میکرد یا نمیکرد؟
هم بحث تو تکبیرات الاحرام یا تو بحث بین نماز داریم که الله اکبر میگه.
اجازه ببینید، لو فرز استمتاع واجب تعبدی باشه و کسی زنی رو مطعه کند به جهت تمتع و لذت، لذت داعی نفسانی است یا نه؟ داعی نفسانی است. لو فرز، دارم فرض میگیرم، مثال بود برای اینکه مطلب روشن باشه. خیلی خوب، حالا که داعی نفسانی دارد میگه خیلی خوب، حالا بگذارید من قصد قربتم بکنم که اجر و ثوابم بهش تعلق بگیرد. اینه، به حیث که اگر داعی نفسانی نبود عمل را اتیان نمی کرد. خب پس این اتیان داعی به عمل اون میل نفسانی است، این دیگه قصد قربت نیست. وقتی داعی به عمل میل نفسانی شد، توجه میکنه دیگه طرف قصد قربت ندارد. قصد قربت عمل عبادی عملی است که خالصا مخلصا لله تعالی اتیان بشه. این صورت با قبلی فرق کرده. در صورت قبلی نماز میخواست بخونه، قصدش نماز خوندن در مسجد بود، به حیث که اگر اون این مسجد کولرگازی دارم بسته بود میرفت اون مسجدی که ندارد و نمازشو میخوند. پس قصدش نماز خوندنه. خب حالا که ما که میخوام نماز بخونیم بذار خنکم بشیم بریم تو اون مسجد. پس ببینید این قصد فرق داره، اما در دومی عکسشه. یعنی قصد میل نفسانی است، تمام دایی میل نفسانی است، به حیث که اگر میل نفسانی نبود عمل رو اتیان نمی کرد. حالا که با میل نفسانی داره اتیان می کند، اگه حالا بذار، بله بذار ما یه قصدم بکنیم ثواب ببریم، توجه میکنیم. این عکس فرض اول. در فرض اول گفتیم اشکالی نداره، اینجا میگم چون دایی میل نفسانی است، به حیث که اگر میل نفسانی نبود اتیان نمیکرد عمل را و ترک میکرد، عمل باطل است، نمیتوند عمل را.
در بین نماز ذکری گفتی الله اکبر میگه، مثلا این بچه رو بگیرش، اصلیش هم این بوده حفظ بچه، اما نیت تقربه کرد، اینا حکم بطلان شده؟
نه، این کار به حکم بطلان نمی کنیم. به جهت اینکه الله اکبر ذکر خداست و ذکر خدا در بفرمایید که صلات اشکالی ندارد، احتیاج به قصد قربت نداره. به جهت ذکر خدا، بله ذکر خدا رو کرد به جهت اینکه بچه بفهمه، تذکری به کسی بده، اشکالی نداره. توجه می‌کنید؟ نشد، ببینید؟ حالا دایی ها رو عرض میکنه. این فرضی بود که دایی فقط میل نفسانی باشد، بعد گفت حالا بذاریم توش یه قصد قربت هم بکن، ولی اگر اون میل نفسانی نبود هیچ قصد قربتی نمی کن. شق سوم جاییست که دایی هر دوتاست، هم قصد قربت هست هم میل نفسانی است. توجه می فرمایید؟ خب این شق سوم خودش دو صورت میشه، یعنی هر دو معن داییست. این شق سوم دو صورت میشه. قسم اول این که هر دو معن جزء العلت است، یعنی میل نفسانی تنها بود نمی کرد، قصد قربت تنام بود نمی کرد. حالا دوتاش معن منظم شده، یعنی هر دو شده است جزء العله، هر دو شده است جزء العله و در نتیجه هر دو نتیجه شده است اتیان به این عبادت. پس هم دایی نفسانی میل نفسانی دارد، هم قصد قربت دارد و هر دو آقای حق پرست به نحو چی؟ به نحو جزء العله. خب وقتی هر دو به نحو جزء العلت هست، اینجا عمل عبادی باز محکومه به چیز؟ محکومه به بطلان است، به روایات ریا، به روایاتی که وارد شده است، انا خیر و شریکن، من بهترین شریکم، من عمل لی و لغیری، من سهام خودم رو واگذار به غیر میکنم و میرم. درسته؟ پس بنابراین این عملم محکوم به بطلانه. قسم دوم از این قسم سه این است که هر کدام از اینا به نحو جزء العله نباشه، هر کدوم از اینها به نحو چه باشد؟ به نحو علت تامه باشد. یعنی بفرمایید که اگر میل نفسانیم نداشت این عمل رو لله اتیان میکرد، اگر عمل عبادتم نبود به جهت میل نفسانیش چه میکرد؟ انجام میداد. یعنی هر دوی اینا علت تامه باشه. خب دو تا علت تامه که نمیتونیم داشته باشیم که، درسته؟ معلول واحد ثمره علتین تامتین نمیتوند باشد، چون امکان ندارد که معلول واحد از دو تا علت تامه ناشی بشود. ما داریم تعبیر میکنیم از هر کدوم اینا به جزء العله، ولی جزء العله ایست که اگر میل نفسانی هم نبود اتیان میکرد، لله اتیان میکرد. یا جزء العله ایست که اگر قصد قربت و عبادت هم نبود چون میل نفسانی داشت اطاعت میکرد. پس هر دو به نحو علت تامه هست، لکن چون فعل واحد معلول واحد به دو علت تامه اسناد داده نمیشد، ما از این دوتا تعبیر به جزء العله میکنیم. این قسم اینم میگم صحیح هست. توجه میکنیم؟ میگم چون همون داعی نفسانی هم به تنهایی، بفرمایید چون قصد قربت هم به تنهایی کفایت میکرد بر اتیان به فعل، پس بنابراین عمل میتواند مستند بشود به امر مولا و برای حصول امتثال صادق است و محکوم به صحت میتواند باشد. پس اینا سه قسم شد، قسم سوم خودش دو قسم شد. یه قسمشو گفتیم باطل اگر هر کدوم جزء العله باشد، اما اگر هر کدوم علی نحو علت تامه باشد به این حیثی که عرض کردم، بعید نیست بگم که محکوم به چه میشد؟ صحت میشد. این مطلبی بود که از تنبیه نهم باقی مونده بود. و اما تنبیه دهم، قبل اینکه تنبیه رو شروع کنم این نکته رو باید متذکر بشیم که یه مصطلحی در کلام آقایون هست و اون این است که الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن. این یه مصطلحی است در لسان آن فقها جاری است. الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن. این مصطلح رو اول معنا کنم بعد بیام سر تنبیه. این مصطلح الممنوع شرعا، یعنی چیزی که معنی شرعی داره، شارع گفته تو حق انجامش را نداری، مثل تمام چی؟ محرمات. تمام محرمات نهی شرعی داره، منع شرعی دارد. وقتی که منع شرعی دارد میگه این بفرمایید نکته‌ای که امر منع شرعی دارد، نهی شرعی داره، نهی تحریمی، این مثل امری است که امتناع عقلی داره. نه اینکه این اوستا کل ممتنع، کاف تشبیه، ممنوع شرعی ممتنع عقلی نیست. ممتنع عقلی مثل امتناع تناقض، مثل جمع بین ضدین. توجه می‌فرمایید؟ اینا امتناع چه دارن؟ عقلی دارن. ممنوع شرعی که امتناع عقلی ندارد که. عرق خوردن چیه؟ حرام است. اینقدر آدم عرق میخورد. اعمال مخالف منافی عفت حرام است. این همه انجام میشه. اگه امتناع عقلی داشت پس چه جوری وقوع پیدا میکنه؟ توجه میکنه؟ میگد شارع اعتبار کرده است الممنوع شرعن را کل ممتنع عقلا، یعنی خود این قاعده یک امر اعتباری شرعی است. ببینید شرع و عقل احکامش فرق داره، یعنی محیطی که احکامش درش قرار داره فرق داره. احکام شرعی در دایره اعتباریات، تمامش اعتبار است. اعتبار یعنی چی؟ یعنی اعتبار. اشکالی ندارد در پس این اعتبار مصالح و مفاسد باشد. ما هم که عدلیه هستیم میگم در پس این اعتبارات شرعیه یه مصالح و مفاسدی نهفته است، مناقشه ای نداره. لکن اعتبار، اعتبار توجه فرمودی؟ خب این اعتبار برای چیه؟ این اعتبار برای آزمون عبد است. من و شما رو خدا میخواد امتحان کنه آیا من و شما عبد مطیع یا عبد عاصی. هم هیچی دیگه نیست. توجه میفرمایید؟ درست. حالا تشبیه با به جهت تقریب به ذهن، درست مثل این که شما به بچه دون میگون پسر جان یه لیوان آب بیار بینم. تشنه دونم نیست، ولی میخوان ببینید پسره حرف شما رو گوش میدهد یا نه. حالا تشنه دونم نیست، آبم بیاره میگون خب بذار اونجا. توجه میکنی؟ پس شما از این امر قصد چه داری؟ قصد اختبار داری. در پس این امر شما چیزی نهفته نیست که بخن مثلا آب بیارد شما آب رو بنوشید و چه کنید و رفع آتش بکنید. نه، اصلا تشنه دون نیست. شما بچه رو میخوان اختبار کنید، امتحان کنید. اوامر تشریعیه برای ما عباد جنبه اختبار و امتحان داره. جوهر مدید و الا این که این دو کلمه رو بگوید میشد نکاه چی؟ شرعی. یترتب علیه اون ثوابهای کذایی که در روایاتش ذکر شده است. و اگر این دو کلمه را نگوید میشد چی؟ زنا. و اون عقابهای کذایی برش بار میشد به حیث که بله یخرج من مثلا بله این کسانی که زانیات هستند از فرج اونها در روز قیامت چه خارج میشد با چه بوی گندی و با چه قضایی یا تمام اون تفصیلات که در روایات وارد شده است. خب اینا هر دو یک کار میکنن، فعل واحده. توجه میکنی؟ لکن یکیشو شما میگون ثواب داره، یکیشو میگون عقاب داره. چرا؟ اختبار. میگه همین کار رو میخوایی بکنی از این را برو ثواب داره، از اون را نرو اون را عقاب دارد. یعنی هر دو راه شما رو به مقصد میرساند. با هر دو راه شما فعل واحد انجام میدید. این راه را تجویز کرده شریعت، اون راه رو تجویز نکرده است. تمام. به چه جهت؟ فقط به جهت اختبار عبد. ببیند آیا این عبد آسن آمتی آسی باشد استحقاق عقاب دارد، مطیع باشد استحقاق ثواب. درست شد؟
یکی از من کلماتی
که میده، عملی که انجام میده هیچی نیست. چه بسا باشد مصالح و مفاسدی و چه بسا نباشد. شما اطلاق حرفتون رو از کجا میارید که در جمیع آنچه که شارع، نه، در جمیع آنچه که شارع بدان امر کرده است یا نهی کرده است مصالح و مفاسدی وجود دارد؟ اجازه بدید، گفتیم ما مصالح و مفاسد رو میپذیریم، منکر که نیستیم، ما مذهب عدلیه هستیم، نه فقط ما، معتزله میپذیرن که احکام شرعیه و نواهی شرعیه بر اساس مصالح و مفاسد است. اما الان که شما میخوان طواف بکنید، درسته؟ حالا ششته بشه، دنیا آخر میشه، هشتا بشی. همین حرفای عوام که میگید که آقا خدا باید قبول کنید، حالا هشتا و هفتا چه فرقی داره؟ خب اگر کسی متعمدن هشت دور طواف کند چی میشه؟ نمازشا، نماز مغرب 3 رکعت 4 رکعت خون چی میگون؟ میگون باد. حالا فرق 3 رکعت و 4 رکعت، 2 رکعت و 3 رکعت، طواف 7 و 8 و 6 تا، رمی جمرات که میخواد سنگ بزند، اگر نیت کرد، حالا اونجا زیادتی اشکالی ندارد، زیادتی که به قصد رسیدن به عدد 7 باشد، توجه میکنیم؟ اشکالی ندارد. اما اگر نیت کرد که من رمی جمره ما انجام میدم به عدد 8، 8 تا میخوام بزنم و خدا 8 تا، من 8 تا میخوام به سنگ بزنم و 8 تا بر من واجب شده است، چی عملو میگن؟ چی میگن؟ باطله. 7 سنگ ریزه واجب، اگر گفت 8 تا عمل باطل. خب 7 تا با 8 تا فرقش چی؟ بفهم. اینه که شما در همه شما در همه احکام شرعیه نمیتونید مصالح و مفاسد پیدا کنید، بلکه مصالح و مفاسد در کلیتش هست، در کلیتش مصالح و مفاسد. مثال اون ضعیفه‌ای که به شما قبلا هم زدم دیگه، که در یه ارتباط نامشروع بوده است و پیش یه آقایی استخاره میکرده است این ارتباط نامشروع رو قطع کند و استخاره بد میمده، و پیش یکی دیگه کرده بود و خوب اومده بود قطع کند و قطع کرده بود و نتونسته بود از نظر روحی تحمل کند و دست به خود خوشی زده بود. شما میگون ارتباط نامشروع زناست. زنا چه دارد؟ مصلحت یا مفسده دارد؟ مفسده دارد. خب این الان ترک زنا برای این مفسده داشت، ترک زنا موجب شد خودکشی کنه. خودکشی مصلحته یا مفسده است؟ یعنی این که در کلیت زنا مفسده دارد، در کلیت شرب خمر مفسده دارد. حالا از باب اتفاق برای یکی شد شرب خمر مصلحت پیدا کرد، نمیشد؟ اصلا مغالطه نمیکنه. ببینید کلیت مسئله مورد پذیرشه. احکام شرعی بله غالبا و علی نحو کلیت مصالح و مفاسد داره، واجبات و محرمات. اما آیا در تک تک اعمال شرعیه شما می توانید مصلحت و مفسده پیدا کنید؟ معلوم نیست اصلا باشده، بودنش هم معلوم نیست. از جمعه فرمایید اینی که بفرمایید که در بعضی از نجاسات، در بعضی از بفرمایید احکام متنجسات و همینجور برید جلو، از کاری که واجب است مثلا در نماز و امثال اینا، به چه کیف اینا مصلحت و مفسده داره. خب پس بنابراین عمومش رو شما بخن بگن، بگه آقا چرا 7 سنگ بزنم، نمیشه 6 تا بزنم؟ اصلا این شیطونه بنده خدای. بله اونجا که رسیده بود سنگ ها رو همه رسیده بود، دیده بود کم کفشش هم داره ورده بود تا کفشش هم زده. خب یعنی این که میگه چه فرقی اگر میگه آقا حالا من میخوام شیطونه دستم بهش رسیده به جا 70 تا سنگش بزنم. این که شما میگون 7 تا، اینی که میگون سعی 7 چی دارن؟ 7 مرتبه طواف 7 شد، اینا رو میخوان از کجا درست کنن؟ این که در سفر اولا واجب است، حالا علی قولی هم مستحب مؤکد است لیکن مشهور لعل وجوب است که در سفر اولا سروره مستحب است سر بتراشن. این سر تراشیدن از کجا بخوا چه مصلحتی داره کلشه که بتراشن و بریم جلو و آلاف مسئله دارید و فرع دارید در شریعت که شما پاسخی برش ندارید و پاسخی که به همه اینا داده میشن اختبار. میگم ما اگرم که نمیدونیم مصلحتی دارد یا مفسده ای، خب لکن اختبار عبد است، خدا میخواد امتحان کن. ببیند تو عبد مطیعی با این همه نعمت که خدا بد داده یا عبد عاصی؟ در جو فرمودی پس الممتنع و شرعن کل ممتنع و عقلن، این خودش یه حکم شرعی است. کافشم کاف تشبیه من جمیع الجهات نیست، یعنی شارع ممتنع شرعی خودش را که ازش نهی کرده شارع دارد آن را مثل ممتنع عقلی میبیند. احسن، تنزیل. همون جور که ممتنع عقلی در خارج واقع نمیشد، شریک الباری ممتنع اون عقلا، اجتماع نقیزن ممتنع اون عقلا، اصلا واقع نمیشن. شارع میگه اونیم که من ازش نهی کردم شما باید بدانید که نباید واقع بشود. توجه میکنید؟ اونی که من ازش نهی کردم کل ممتنع عقلا است، نه همون جور که ممتنع عقلی واقع نمی شود، اینم نباید واقع بشود. نباید، توجه کردیم؟ و لذا اگر دائر مدار باشد بین ممتنع بله شرعی و ممتنع عقلی، شارع اون ممتنع شرعی هم مثل ممتنع عقلی می بیند، میگه اینم نمیشه. خیلی خوب، حالا بیام سر تنبیه. در تنجیز علم اجمالی، علم اجمالی چرا تنجیز داشت؟ گفتیم به خاطر اینکه اصول نافیه در اطراف علم اجمالی با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن و تساقط میکنن، بنابراین دیگه اصل نافی وجود ندارد. علم اجمالی تنجیز میارد، شما میبایست بر طبقش عمل کنید. حالا فرض بفرمایید که من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از دو ظرف آب، که یا این ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو. درست شد؟ الا این که ظرف شماره دو متعلق یه علم دیگه هم هست و اون کدوم است؟ و اون این است که می دانم ظرف شماره دو مقصوب است، قصبی است. ظرف شماره دو قصبی است. وقتی قصبی است من حق تصرف درش ندارم. اگر با ظرف شماره دو وضو و غسل انجام بدم، وضو و غسلم چیه؟ باطلون، چون قصبی است. ظرف شماره یک نه، مباح. حالا علم اجمالی دارم که نجاست به یکی از این دوتا اصابت کرده است. کلام این است که آیا این علم اجمالی تنجیز میارد یا نمیارد؟ میگم این علم اجمالی اینجا تنجیزی ندارد. چرا؟ به خاطر این که وقتی ظرف دیگر قصبی است، من یقیناً در اون ظرف قصبی چه حق تصرف و وضو و غسل به ظرف قصبی ندارم. میخواد نجس باشد، میخواد پاک باشد. وضو گرفتن، غسل کردن، نوشیدن از این ظرف قصبی حرامه. پس بنابراین این مایعی که قصبی است، این طرف ظرف شماره دو، این رو من حق تصرف درش ندارم. میمونه اون طرف. طرف دیگر رو شک دارم. آیا اصلا نجس شده است یا نجس نشده است؟ جای جریان چیه؟ اصل طهارت، قاعده طهارت. اون طرف جاری میشد بلا معارضه. یعنی چی؟ تنجیز علم اجمالی گفتیم جایی بود که اصول نافیه با هم تعارض کنه. اصل قاعده طهارت در طرف ظرفی که قصبی است، قاعده طهارت درش جاری نمیشد. چرا؟ چون که قصبی است من باید ازش اجتناب کنم. پاکم باشد باید اجتناب کنم. پس قاعده طهارت درش جاری کردن برا من ثمری نداره. یجب الاجتناب از اون ظرف. توجه میکنید؟ بانه قصبیون. خب اصول در جایی جاری میشد که ثمره چه داشته باشد؟ عملی داشته باشد. اگر ثمره عملی نداشته باشد اصلا اصل جاری نمیشد. بنابراین وقتی که از این ظرف مقصود، مایعی که مقصوب است در ظرف شماره دو، من از این ظرف باید اجتناب کنم، لانه قصبیون. خب بنابراین دیگه قاعده طهارت برای من در موردش جاری نمیشد، چون قاعده طهارت رو جاری میکنم که به وسیله جریان قاعده طهارت بخوام اون ظرف رو چیکار کنم؟ استفاده کنم. اجازه میخوام استفاده کنم ازش که قاعده طهارت رو جاری میکنم. ولی اگه نمیخوام استفاده کنم، استعمالش کنم، قاعده طهارت رو جاری کنم چیکار؟ کاری باش نداره. این ظرف مقصوب را من نمیتونم استعمال کنم چون قصبی است. پس بنابراین در ظرف مقصوب قاعده طهارت برای من ثمره عملیه ندارد. وقتی ثمره عملیه ندارد جاری نمیشد. پس قاعده طهارت در ظرف مقصوب جاری نمیشد. اما اون طرف در ظرف مباح شک دارم آیا نجاست به این ظرف مباح اصابت کرده است یا نکرده است. قاعده طهارت، اصل طهارت میگه در این ظرف مباح نجاست اصابت نکرده، پاکه. درست شد؟ در ظرف مباح شما قاعده طهارت جاری میشد بلا معارضه، چون اون طرف قاعده طهارت جاری نمیشه. چرا؟ فراموش نکنید جریان اصول منوط است به ترتب اثر. باید اثر عملی داشته باشه. وقتی اثر عملی ندارد، اینا اصلا اصول عملیه است. وقتی عمل چی نه ثمره عملی نداشته باشه جاری نمیشد دیگه. نماله در مقام عمله، در مقام عمل که شما گیر میفتید اصول عملی جاری میکنه. اگر در مقام اصلا قصد عمل ندارید بفرمایید عمل نمیخوان بکنید، خب جاری نمیشد اینا، توجه کردید؟ خب پس این طرف چون مقصوبه باید اجتناب کنید، چه قاعده طهارت جاری بشد چه نشد، هیچ ثمره ای جریان قاعده طهارت تو ظرف قسمی ندارد، واجب الاجتنابه. پس قاعده طهارت در این ظرف قسمی جاری نمیشد چون ثمره ندارد، اما اون طرف جاری میشد چون ثمره دارد و معارضم ندارد دیگه، چون در طرف مقصوب جاری نمیشد. پس بنابراین علم اجمالی اینجا از تنجیز میفتد. اینه که گفتیم آقای سجادی الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن. اگر این ظرف شماره دو در نزد ملکه الیزابت بود، خب و من قدرت بر گرفتن این ظرف نداشتم، خب این ظرف من دیگه مقدور من نبود دیگه، درسته؟ خب این ظرف اگر مقدور من نبود لا محاله این ظرفی که الان مقدورمه اونجا قاعده طهارت اصالت و طهاره استصحاب طهارت جاری میشد بلا معارضه، چون اون یکی غیر مقدور من بود. حالا اونیم که غیر مقدور شرعی است کل چیه؟ کل ممتنع و عقلا. اینی هم که شارع میگه دست بهش نزن، خب عقلا میتونی آب قصبیه میتونی بخوری، میتونی به دست و صورتت بزنی، همه کار میتونی باش بکنی، امتناع عقلی ندارد، امتناع شرعی دارد. شارع میگه الممتنع و شرعن کل ممتنع و عقلن. این میشد مثل ظرف های ملکه الیزابت که من بهش دسترسی ندارم، غیر مقدور من است. اینم شارع گفته مقصوبه، اینم غیر مقدوره، باید بذاریش کنار. این که غیر مقدور شد گذاشتیش کنار، توجه فرمودید؟ خب اون طرف چه میشه؟ اون طرف قاعده طهارت اصالت و طهاره استصحاب طهارت جاری میشد بلا معارضه. پس علم اجمالی از تنجیز میافتد. و صلی الله علی محمد.